بخش سوم، 29 مریم. رشید که کاسه مستوه و کوفته خود را از مریم می گرفت، بیان که نگاهی به دختر بکند به او گفت: متاسفم، می دونم دوتایتون دوستای خیلی نزدیکی بودید، از زمان بچگی با هم بودید، اتفاق خیلی ناجوری افتاده، مردای افغان زیادی اینجوری می میرن. بیان که چشم از دختر بردارد، بی صبرانه دستی تکان داد و مریم دستمالی به او داد. مریم سالها شاهد طرز غذا خوردنش بود که عضلات شقیقه هایش می جنبید، با یک دست پلو را مشته می کرد و با پشت دست دیگر چربی و دانه های سرگردان پلو را از دهانش پاک می کرد. سالها بود که بدون سر برداشتن، بدون حرف زدن غذا می خورد. سکوتش محکوم کننده بود. انگار که درباره قضاوتی تصمیم می گرفت، بعد آن را با قرش متهم کنندهی، تقی زبانی ناشی از نارضایی، فرمان یک کلمهی برای نان بیشتر یا لیوان آب دیگر می شکست. حالا داشت با قاشق غذا می خورد. از دستمال سفره استفاده می کرد. وقتی آب می خواست می گفت لطفاً و حرف می زد. آن هم با شور و هیجان و یک ریز. اگه نظر منو بخوای، آمریکایی‌ها عوضی حکمتیار رو مسلح کردن. سیاه تو دهه 80 اون همه اسلحه به دستش رسونده تا با شوروی‌ها بجنگ. شوروی‌ها رفتن، اما اون هنوز اون سلاح‌ها رو داره و حالا نوکشونو برگردونده طرف مردم بیگناهی مثل پدر و مادر تو. اسمش هم گذاشته جهاد. چه چیز خنده داری. جهاد چه ربطی به کشتن زن و بچه داره؟ بهتر بود سیاه فرمانده مسعود و مسلح می کرد. سگرمه های مریم بی اختیار در هم رفت. فرمانده مسعود؟ بارها شنیده بود که رشید به مسعود بد و بیراه می گوید. خائن و کمونیست و چه؟ اما البته مسعود تاجیک بود، مثل لیلا. خب اون یه آدم منطقیه، یه افغان پر افتخار، مردی که در اصل به راه حل صلح‌آمیز علاقه‌منده. رشید شانه بالا انداخت و آه کشید.
نه اینکه تو آمریکا دلشون به حال ما بسوزه، حواست باشه. براشون چه اهمیتی داره که پشتونا و هزاره‌ها و تاجیک‌ها و ازبک‌ها همدیگر رو می‌کشن؟ چند تا آمریکایی میتونه بگه اینا چه فرقی با هم دارن؟ میگم نباید منتظر کمکی از اونا بود. حالا که شوروی سقوط کرده، ما به دردشون نمیخوریم. وظیفه ما تموم شده. برای اونا افغانستان مثل یه مباله. یه ادبی منو ببخش، اما حقیقت داره. به نظر تو چطوره لیلا جان؟
دختر چیز نامفهومی زمزمه کرد و یک کوفته را در کاسه خود گذاشت. رشید غرق فکر سر جنباند. انگار که لیلا هوشمندانه ترین چیزی را که شنیده به زبان آورده بود. مریم ناچار نگاهش را دزدید.
میدونی پدر خدا بیامرزت مدام با من از همین بحثا میکرد. البته اینا مال قبل از دنیا آمدن توه. مدام درباره سیاست بحث میکردیم. همینطور از کتاب ها. نه مریم، تو باید یادت باشه.
مریم سر خود را با آب خوردن گرم کرد.
به هر حال امیدوارم با این همه حرف زدن از سیاست حوصله‌تو سر نبرده باشم.
کمی بعد مریم در آشپزخانه بود و بشقاب‌ها را در آب و صابون خیس می‌کرد و بغضی گلویش را گرفته بود. زیاد در بند حرف‌هایی که گفته بود، دروغ‌های شاخدار و همدردی ساختگی نبود، یا حتی در قیدان نبود که پس از درآوردن دختر از زیر آوار دستی به او مریم نزده بود. طرز صحنه سازی او بود، مثل نمایش. سعی در تحت تأثیر قرار دادن دختر که هم موذیانه بود و هم رقت انگیز. سعی برای به دست آوردن دل دختر. مریم ناگهان پی برد که حدسش درست است. با وحشت فهمید که این سعی کورکورانه ایست پیش چشمانش و آنچه شاهدش بود چیزی نیست جز اظهار محبت. مریم که به اعصاب خود مسلط شد به اتاق او رفت. رشید سیگاری روشن کرد و گفت:
چرا نه؟
مریم فوراً فهمید که شکست خورده است. قدری انتظار داشت و امیدوار بود که همه چیز را انکار کند، تعجب ساختگی نشان دهد و شاید حتی با اشاره هایش از کوره در برود. در این صورت دست برنده با او بود، شاید موفق می شد او را شرمنده کند. اما تأیید خونسردانه و لحن عادی او مریم را خلع سلاح کرد. رشید گفت:
بشین.
روی تخت پشت به دیوار دراز کشیده بود. پاهای زمخت و درازش روی تشک از هم باز بود.
قبل اینکه بیفتی و کلت بشکنه بشین.
مریم خود را روی صندلی تاشو کنار تخت او انداخت.
اون زیر سیگاری رو بدش به من، میشه؟
مریم اطاعت کرد. مریم با خود گفت رشید باید 60 و چند سالی داشته باشد. در واقع خودش هم درست از سن سالش خبر نداشت. موهایش سفید شده بود، اما مثل همیشه انبوه و زبر بود. پای چشمهایش کیس خورده بود و پوست گردنش چین و چروک داشت و به چرم میمانست. گونه هایش هم کمی بیش از سابق آویخته بود. صبح ها کمی قوز می کرد، اما هنوز شانه های ستبر و بالاتنه محکم و دست های نیرومند و شکمی برجسته داشت که پیش از سایر اعضا وارد اتاق می شد. روی هم رفته مریم فکر می کرد که او در برابر گذشت زمان بیشتر از خودش مقاومت کرده. رشید که زیر سیگاری را روی شکم خود می گذاشت گفت:
باید این وضع قانونی کنیم.
لبهایش بازیگوشانه لوچه می شد.
مردم حرف در میارن. زندگی کردن یه زن جوون بیشوهر تو این خونه کار ناشایستیه. برای آبروی من بده، برای اونم، و بعد اضافه کنم برای تو هم.
مریم گفت: 18 سال تمام شده، هیچ وقت ازت هیچی نخواستم، هیچی، حالا میخوام. دود سیگار را نم نمک بیرون داد.
اگه پیشنهادت این باشه، نمیتونه همینجوری اینجا بمونه. نمیتونم خورد و خوراک و لباسش و مسکنش و مفتی بدم. من که صلیب سرخ نیستم مریم.
ولی آخه این
مگه چیه؟ چی؟ به نظرت خیلی کم سنه؟ 14 سالشه. دیگه مشکل بشه گفت بچه است. تو 15 سالت بود، یادت هست؟ مادر خودم 14 سالش بود که منو زایید. تو 13 سالگی ازدواج کرد.
مریم کرخت از تحقیر و درماندگی گفت:
من نمیخوام.
تصمیمش با تو نیست، با منه و اون.
من خیلی پیرم.
اون خیلی جوونه، تو خیلی پیری. این حرف مزخرفه.
مریم گفت:
من خیلی پیرم، پیرتر از اون که این کارو با من بکنی.
و چنان سفت و سخت به پیراهن خود چنگ زد که دستهایش می‌لرزیدند.
برای تو بعد از این همه سال آزگار که سرم هوو بیاری.
انقدر شلوغش نکن، خودت هم میدونی که این کار عادیه. من دوستانی دارم که 2 تا، 3 تا یا 4 تا زن دارن. پدر خودت 3 تا داشت. تازه خیلی از مردایی که میشناسم عین همین کارو سالا پیش کردن. خودت میدونی که حقیقت داره.
من اجازه نمیدم.
رشید از شنیدن این حرف لبخند غم‌انگیزی زد. گفت:
یه راه دیگه هم هست.
کف یک پایش را با پاشنه پینه بسته پای دیگر خاراند.
میتونه بره. من راشو نمیبندم. اما شک دارم بتونه خیلی دور بشه. نه خوراکی داره و نه آبی و نه حتی یه روپیه توی جیب و همه جام گلوله باران و موشک باران. به نظرت بعد از ترک اینجا چند روز میتونه دوام بیاره؟ اونا میدزدن یا بهش تجاوز میکنن و با گلوی بریده میندازنش توی گودال. یا هر سهش با هم.
سرفه‌ای کرد و بالش را پشت خود صاف کرد.
تو این خیابونا به کسی رحم نمیکنن مریم. باور کن. سگهای درنده و راهزنا پشت هر پیچی پنهونه. بخت و اقبال اصلا براش انکار نمی کنم. اما بیا فرض کنیم که معجزه‌ای بشه و بتونه خودشو برسونه به پیشاور. بعدش چی؟ هیچ خبر داری اردوگاه‌های پناهندگی چه وضعی دارن؟
از پشت حلقه‌های دود به او زل زد.
مردم چند تیکه مقوا به جای سقف بالای سرشون دارن. سل، اسهال، قحطی و گرسنگی، جنایت. تازه هنوز زمستون نشده. بعدش فصل یخبندونه. سینه پهلو. خیلی ها یخ میزنن. اون اردوگاه‌ها به گورستان یخزده بدل میشه.
به دستش حرکت پرپیچ و تاب شیطنت‌آمیزی داد.
البته میتونه تو یکی از عزبخونه های پیشاور گرما پیدا کنه. شنیدم اونجا این کسب کار رونق داره. خوشگلی مثل اون میتونه تخم طلا بذاره. موافق نیستی؟
زیر سیگاری را روی میز پاتختی گذاشت و پاهایش را کنار تخت جنباند. گفت
ببین.
حالا صدایش لحن آشتی داشت. آنطور که یک فاتح میتواند داشته باشد.
میدونستم که هضمش برات آسون نیست. واقعا ملامتت نمی کنم. اما این بهترین راهه. حالا میبینی. اینجوری در نظرش بگیر مریم. توی خونه یک کمک برای تو میارم. به اونم پناه میدم. یه خونه و یه شوهر. این روزا دوره و زمونه خیلی بد شده و زن حتما شوهر لازم داره. ندیدی اون همه بیورو که تو خیابون میخوابن؟ اونا واسه همچین فرصتی حاضرن آدم بکشن. در واقع این، خب میتونم بگم این احسان بیشیل پیلهی از طرف من.
لبخند زد.
به نظرم باید به من مدالم بدن.
کمی بعد در تاریکی مریم این پیشنهاد را به دختر گفت. دختر مدت زیادی سکوت کرد. مریم گفت فردا صبح جواب میخواد. دختر گفت همین حالا میتونی بهش بگی. جواب من مثبت. بخش سوم، سیوم، لیلا. روز بعد لیلا در بستر ماند. صبح زیر پتو بود که رشید سرش را از در اتاق به درون آورد و گفت که می رود سلمانی. اواخر بعد از ظهر که به خانه برگشت، لیلا هنوز در بستر بود. رشید سر تازه اصلاح کرده، کت و شلوار نو، آبی با راه راه کرم و حلقه ازدواجی را که خریده بود نشانش داد. رشید روی تخت کنارش نشست و با آب و تاب و آهستگی روبان را باز کرد و در قوطی را گشود و با ظرافت حلقه را درآورد. گفت که حلقه قدیمی ازدواج با مریم را با آن تاخت زده است.
عین خیالش نیست. باور کن. حتی متوجه نمیشه.
لیلا خودش را تا آخر تخت کشید. صدای فسفس اتوی مریم از طبقه پایین می آمد. رشید گفت
به هر حال هیچ وقت دستش نکرد.
لیلا با صدای ضعیفی گفت
من نمیخوام. اینجوری نمیخوام. باید برش گردونی.
برش گردونم.
در صورتش حالت بی صبری گذرایی پیدا و محو شد. لبخند زد.
ناچار شدم یه قدری هم سر بدم. در واقع خیلی بیشتر از یه قدری. این حلقه بهتریه. 22 قیراط طلا. ببین چه سنگینه. یالا بگیر.
نه؟
اوتی را بست.
با گل چطوری؟ قشنگ میشه. گل دوست داری؟ کدوم گلو بیشتر دوست داری؟ گل داوودی، لاله، یاس بنفش؟ هیچ کدوم؟ خوبه، من خودمم چندان اهمیت نمیدم. فقط با خودم گفتم باشه،
یه خیاط زنونه توی ده مزنگ میشناسم. فکر کردم میتونیم فردا ببریمت اونجا تا یه پیرن مناسب برات بدوزه. لیلا سر بالا انداخت. رشید ابروهایش را بالا برد. لیلا شروع کرد. ترجیح میدم هرچه زودتر. رشید دست روی گردن لیلا گذاشت. لیلا ناچار چندشش شد و خود را پس کشید. تماس دستش مثل آن بود که گرم کنه پشمی کهنه خیسی را بدون زیر پیراهن بپوشی. آره؟ ترجیح میدم هرچه زودتر کار انجام بشه. دهان رشید باز شد و بعد به پوزخندی انجامید که دندانهای زردش را می نمایاند. گفت خیلی مشتاقی. پیش از دیدار عبدالشریف لیلا تصمیم گرفته بود به پاکستان برود. حتی پس از آمدن او لیلا به فکر بود که از این خانه برود. برود جای دور از اینجا. خود را از این شهر دور کند که در هر کنج خیابانش دامی است. در هر کوچه شبحی پنهان شده که مثل شیطانک قوطی فنردار یک هو جلوی آدم میپرد. باید دل به دریا میزد. اما ناگهان ترک کردن آن خانه به نظرش بی‌معنا شد. آن هم با این حال تهوع روزمره. این احساس ملع در سینه هایش. و به هر حال خبردار شدن از این که در میانه این آشوب یک ماه عادت ماهانش عقب افتاده است. لیلا خود را در اردوگاه پناهندگی مجسم کرد. محوطه وسیعی با هزاران ورقه پلاستیک که به تیرهای موقتی نصب شده و در باد سرد گزنده لپ لپ می زد. زیر یکی از این چادرهای سرهمبندی بچه اش را دید، بچه طارق را که شقیقه هایش کند می زند. آرواره هایش سست شده و پوست تنش خال خال و کبود شده است. در نظر آورد که غریبه ها اندام کوچکش را می شویند، لای کفن زرد چرکینی می پیچند و زیر نگاه دل سرد کرکس ها در گودالی می گذارند که در تک زمین باد روفته ای کندند. حالا چطور بگریزد؟ دل گرفته آنهایی را که در زندگی می شناخت حساب کرد. احمد و نور مردند. حسینه رفته. گیتی مرده. مامان مرده، بابا مرده و حالا هم طارق. اما به طرزی معجزه‌آسا چیزی از زندگی سابقش به جا مانده بود. آخرین حلقه اتصالش با آن کسی که پیشتر بوده، پیش از آن که این چنین تنهای تنها بشود. قسمتی از طارق هنوز در درون او زنده بود. دستهای کوچکش شکل می گرفت. دستهای نیم شفاف روبه رشد. چطور می توانست تنها چیزی را که از او باقی مانده بود از زندگی قدیمش به خطر بیندازد؟ به سرعت تصمیم خود را گرفت. 6 هفته از زمانی که با طارق بود می گذشت. کافی بود کمی دیگر طول بکشد و رشید مشکوک شود. می دانست کاری که می کرد غیر شرافتمندانه است. غیر شرافتمندانه، ریاکارانه و شرم‌آور است. و به خصوص ظلمی است در حق مریم. اما هرچند کودک درونش بزرگتر از یک توت نبود، لیلا از همکنون ایثاری را که مادر باید بکند در میافت. این فضیلت بر همه چیز مقدم بود. دستی روی شکم گذاشت و چشمها را بست. لیلا مراسم خاموش را تک پاره به یاد می آورد. راه راه کرم کت و شلوار رشید، بوی تند اسپری موهاش، بریدگی کوچک تیغ بالای سیبک گلویش، نوک انگشت‌های زمخت زرد شده از تنباکوی او وقتی حلقه را به انگشتر لیلا کرد، خودکاری که نمی نوشت، دنبال خودکار تازه گشتن، پیمان زناشویی، امضای رشید با دست‌های محکم و مطمئن و لیلا با دست‌های لرزان، دعاها، نگاه کردن در آینه و متوجه این نکته شدن که رشید ابروهایش را چیده و یک جا در اتاق زیر نگاه مریم. هوا از نارضایی او خفه بود. لیلا نتوانست چشم در چشم زن مسن‌تر با آن نگاه خیره بشود. لیلا که آن شب زیر ملافه های خونک دراز کشیده بود، تماشا کرد که رشید پرده ها را می کشد. حتی پیش از آن که انگشت هایش به تن او بخورد می لرزید. رشید به هیجان آمده بود. مدتی طول کشید تا دکمه های پیراهن و کمربند خود را باز کند. لیلا تن شلوول او و شکم گندهش را می دید که رگهای آبی کوچک در وسطش می دوید و موهای سفید سینه، شانه ها و قسمت بالای بازویش پیدا بود. نگاه او را که بر سراپایش می دوید دید. رشید گفت:
خدا به دادم برسه، گمونم دوستت دارم.
لیلا از لای دندانهایی که تق‌تق می کرد از او خواست چراغ‌ها را خاموش کند. کمی بعد که لیلا مطمئن شد او خوابیده است، بی سر و صدا به جستجوی کاربی که پیشتر زیر تشک پنهان کرده دست دراز کرد. با آن قدری از نوک انگشتش را برید. بعد پتو را بلند کرد و گذاشت خون انگشتش روی ملافه‌هایی بریزد که رویش خوابیده بودند.